اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه صبحگاهی امروز 19 سپتامبر سال 2020 میلادی و میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف. نخست توجه شما را جلب میکنم به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید که هیئت های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان در قطر به نتایج دست یافتند. عبدالله عبدالله روز جمعه 18 سپتامبر در مراسم گرامی داشت از نهمین سال روز ترور برهان الدین ربانی، رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان، گفت که تلاش های هیئت های دو طرف در دوحه امیدواری مردم را به صلح بیشتر کرده است. آقای عبدالله همچنین تاکید کرد که آنان برای پایان دشمنی با طالبان به دوحه رفتند و در این مذاکرات باید به این دشمنی پایان داده شود. این در حالی است که امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفته است که افغانها خواهان تامین صلح با عزت در این کشورند. آقای صالح تاکید کرد که صلح در افغانستان آمدنی است. سفارت آمریکا در افغانستان هشدار داده است که گروه‌های تندرو در حال برنامه‌ریزی حملات علیه اهداف مختلف به ویژه زنان هستند. وبسایت سفارت آمریکا در کابل هشدار داده که سازمان‌های تندرو بر طرح حملات علیه اهداف مختلف در افغانستان، کارمندان زن ملکی و دولتی به شمول معلمین، فعالین، کارمندان دفاتر و مأمورین دولت ادامه می دهند. با وجود آن هم سفارت ایالات متحده واضح نکرده است که کدام گروه ها در پی راه اندازی حملاتند. این نیز مشخص نشده است که آیا این هشدار تنها متوجه شهروندان آمریکایی است یا شهروندان افغان نیز در آن شامل می باشند. گروه طالبان روز جمعه 18 سپتامبر به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که آنان کدام پلانی برای انجام چنین حملات ندارند. وزیر خارجه آمریکا در آستانه اعلام بازگشت همه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران گفت که واشنگتن از همه کشورها انتظار دارد از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بازگشت تمامی تحریم‌ها علیه ایران حمایت کنند. مایک پامپیو که در سفر به آمریکای جنوبی به سر می‌برد در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور سورینام گفت قصد ایالات متحده اعمال تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. ایالات متحده میگوید که این تحریم ها از ساعت 8 شب شنبه 29 سنبله به وقت شرق امریکا بازگردانده می شود. آقای پامپیو اضافه کرد که از 31 سنبله مجموعه جدیدی از قطعنامه های شورای امنیت به اجرا در خواهد آمد. طبق توافق هسته‌ای با ایران، تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران روز 18 اکتبر امسال منقضی می شود. کلی کرافت، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید که نبود تحریم‌های تسلیحاتی موجب افزایش فعالیت‌های شریرانه ایران خواهد شد. خانم کرافت در بیانیه‌ای که روز جمعه 28 سنبله منتشر شد گفت که روابط رژیم سوریه با جمهوری اسلامی ایران امنیت همسایگان سوریه و غیر نظامیان سوری را تهدید می‌کند. کلی کرافت گفت رژیم حاکم بر ایران سرباز، سلاح و پول به سوریه می‌فرستد تا به گفته وی از سقوط رژیم اسد جلوگیری کند. سفیر امریکا در سازمان ملل متحد این را هم گفت که ایالات متحده میکانیزم ماشه درج شده در قطعنامه 2231 ملل متحد برای بازگشت فوری تحریم ها را فعال کرده است تا ضمن حفظ تحریم تسلیحاتی فعلی علیه ایران بقیه تحریم ها را نیز بازگرداند. یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا گفته است که حزب الله به اروپا، جایی که شبکه‌ای از انبارها و مخازن را در اختیار دارد، مواد منفجره از جمله امونیوم نایتریت قاچاق کرده است تا هر زمانی که تهران بخواهد از آنها برای حملات توریستی استفاده کند. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
با گزارش وبسایت نشنال، نیتن سیلز هماهنگ کننده فعالیت‌های ضد تروریسم وزارت خارجه ایالات متحده با خبرنگاران گفت حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است، از سال 2012 در اروپا مخازن امونیوم نایتریت را تحت پوشش انتقال بسته کمک های اولیه که حاوی این ماده بودند ایجاد کرده است. آقای سیلز می افزاید که حزب الله این جنگ افزارها را در آن محل ها نگهداری می کند تا به گفته این مقام وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا هر زمانی که اربابانش در تهران لازم بدانند بتوانند از آنها در حملات تروریستی هولناک استفاده کند. حزب الله که مورد حمایت شدید جمهوری اسلامی ایران قرار دارد تنها گروهی است که پس از جنگ داخلی در لبنان خالص الا نشده است و در سیاست آن کشور نقش تعیین کننده ایفا می کند. تا کنون حزب الله لبنان و تهران در رابطه ابراز نظر نکرده اند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. در یک اعتراف نادر، اردوی هند گفته است که سربازان آن کشور با کشتن 3 فرد ملکی که دهشت افغانان پاکستانی توصیف شده بودند، از قدرت قانونی خود فراتر رفتند. یک سخنگوی اردوی هند گفته است که پلیس تحقیق میکند که آیا افرادی کشته شده واقعا در فعالیت‌های شورشگری دخیل بودند یا خیر. این مقام اردوی هند گفته است که در حال حاضر آن افراد باشندگان محل شناسایی شدند که اقاربشان شکایتنامه‌ای را علیه سربازان اردو درج کردند. اردوی هند پیش از آن گفته بود که سربازانشان 3 دهشت افغان پاکستانی ناشناس را به تاریخ 18 ماه جولای کشتند. یک ماه پس از آن 3 خانواده کشمیری گفتند که آن افراد ناشناس نبوده بلکه اعضای خانواده آنان هستند که توسط اردو کشته شده و بعد وانمود شده که در وضعیت جنگی کشته شدند. هند یک تونل جدید را در ایالت هیماچل پردیش اعمار کرده است که ارزش آن به 400 میلیون دلار بالغ می شود. این تونل که به زودی تکمیل خواهد شد، فاصله کاروان نیروهای هندی به مرز چین را 50 کیلومتر کوتاه‌تر می کند. نیروهای هندی تا به حال از راه‌های پرخم و پیچ مرتفع کوهستانی به مرز چین سفر می کردند که اغلب اوقات در فصل زمستان با لغزش زمین همراه بود. هند و چین، دو کشور بزرگ آسیایی، یکدیگر را به درگیری ماه جون که منجر به کشته شدن 20 سرباز هندی و شمار نامشخص سربازان چینایی شد، مقصر می‌دانند. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. ملل متحد می‌گوید که جناح‌های درگیر در یمن در ژنو به مشوره‌های صلح برای تبادله زندانیان آغاز کردند. این مذاکرات با میانجیگری ملل متحد راه‌اندازی شده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
تبادله زندانیان در یمن بخش از معامله دراز مدت به تعویق افتاده می باشد که هدف آن ختم جنگ داخلی در این کشور فقیر است. جنگی که جان هزاران غیر نظامی را گرفت، میلیون ها تن دیگر را بی خانمان ساخت و آن کشور را در آستانه قحطی قرار داد. نمایندگان حکومت یمن که جامعه جهانی آن را به رسمیت می‌شناسد و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی حامی آن است، روز جمعه با نمایندگان حوثی‌ها که حمایت ایران را با خود دارند ملاقات کردند. معامله برای تبادله 15,000 زندانی در مذاکرات صلح 2008 سویدن یک موفقیت پنداشته می شد، اما حملات تهاجمی نظامی اخیر و به اعتمادی عمیق دو جانب درگیر در یمن تبادله زندانیان را به تأخیر انداخته است.
و کویت از کمک 20 میلیون دلاری این کشور به یمن خبر داده است. این اقدام کویت درست پس از آن صورت می گیرد که مقامات ملل متحد به عدم پابندی این کشور به تعهداتش اعتراض کردند. احمد ناصر آل محمد السبا، وزیر خارجه کویت، در یک کنفرانس ویدیویی پشت درهای بسته این کمک را اعلام کرد. در این کنفرانس مجازی که به ابتکار آلمان، کویت، سویدن و بریتانیا برگزار شده بود، 4 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد، یعنی چین، فرانسه، روسیه و ایالات متحده و نماینده اتحادیه اروپا نیز حضور داشتند. بعضی کشورهای دیگر نیز تعهد کمک را کردند، اما جزئیات آن به نشر نرسیده است. و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
و حالا میرسیم به بخش گزارش های این ساعت. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در جریان 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی، نزدیک به 14,000 متضرر خشونت که نیاز به خدمات صحی داشته و مراکز صحی مراجعه کرده است. معلومات وزارت صحت عامه نشان میدهد که 100 تن از این متضررین قربانیان تجاوز جنسی و بیش از 1,000 آنان قربانی ازدواج اجباری اند. سمسامه سیرت گزارش میدهد.
مراکز صحی وزارت صحت عامه افغانستان در سراسر این کشور آمار زنان را که از خشونت جنسی متضرر شده و برای دریافت خدمات صحی به این مراکز مراجعه می کنند ثبت می نماید. بر بنیاد ارقام این وزارت، در 6 ماه نخست سال 1399 خورشیدی 4333 زن قربانی خشونت فیزیکی، 100 تن قربانی تجاوز جنسی، 1021 تن قربانی ازدواج اجباری، 233 تن قربانی آزار و اذیت جنسی، 5868 تن قربانی خشونت روحی و روانی و 2389 تن قربانی محرومیت از منابع و فرصت ها شده اند. معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، به صدای امریکا گفت:
به صورت مجموعی در 6 ماه اول سال 1399 13,944 قضیه خشونت بر اساس جندر در افغانستان گزارش داده شده که این خشونت ها محرومیت از منابع و فرصت‌ها، ازدواج اجباری، خشونت روحی و روانی، خشونت فیزیکی، تجاوز جنسی، آزار و اذیت جنسی بوده.
بر بنیاد معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، این ارقام در 6 ماه نخست سال گذشته خورشیدی نزدیک به 23,000 مورد بوده که از این میان 166 مورد تجاوز جنسی، 1628 مورد ازدواج اجباری و 6550 مورد خشونت فیزیکی بوده است. معاون سخنگوی وزارت صحت عامه گفت که شیوع کووید 19 در سال جاری یکی از عوامل مراجعه پایین قربانیان خشونت جنسی بوده است.
نمیتوان گفت که قضایای خشونت بر اساس جنسیت در سال 1399 کمتر از سال 1398 است، به خاطر که در بیشتر موارد قضایای خشونت بر اساس جنسیت گزارش داده نمیشن و تعداد مراجعین هم کمتر است و این آمار نشان میده که چقدر مراجعه صورت گرفته و امکان از این میره که به خاطر بحران کرونا از آنجایی که تعداد مراجعین به شفاخانه‌های ما به صورت عمومی کمتر شده بود خودش تأثیر مانده باشه بالای ازی که چقدر از قضای خشونت گزارش داده میشه.
ارقام قربانیان خشونت جنسی در حال در وزارت صحت عامه نزدیک به 14,000 در 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی است که این آمار در کمیسیون مستقل حقوق بشر، نهادهای عدلی و قضایی و وزارت امور زنان به مراتب پایین تر است. ذبیح‌الله فرهنگ رئیس مطبوعات کمیسیون مستقل حقوق بشر با صدای آمریکا گفت که دلیل این وضعیت عدم آگاهی زنان از حقوقشان است.
خشونت در افغانستان علیه زنان گسترده است در بخش‌ها و کاتگوری‌های مختلف قابل تقسیم است. قتل گرفته تا تجاوز و مجروح شدن، شکستگی اعضا، بسیار بسیار خشونت‌های غم‌انگیزی دیگر. یکی از دلایلی که در نهادهای عدلی و قضایی و یا هم با کمیسیون مستقل حقوق بشر شکایت‌ها ثبت نمیشه، عدم آگاهی زنان از حقوق انسانیشان است و محدودیت‌های اجتماعی است.
به گفته فعالان حقوق زن، سنت‌های ناپسند اجتماعی، فقر اقتصادی، جامعه مردسالار، اعتیاد، عدم حاکمیت قانون، معافیت از مجازات عاملان خشونت علیه زنان، عدم استقلالیت مالی زنان و عدم حمایت اجتماعی از زنان از دلایل میزان بلند خشونت علیه آنان است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
یک مرکز رایگان تداوی دیالیز بیماری های کلیوی برای ایجاد سهولت بیشتر به افراد نیازمند و خدمات صحی از سوی یک بنیاد خیریه خصوصی در ولایت هرات ایجاد شد. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
همودیالیز رایج ترین روش درمان کلیه در افغانستان است. بیمارانی که دچار مشکلات کلیوی هستند نیاز دارند تا هفته چند مرتبه دیالیز شده تا مواد زائد از خونشان تصفیه شود. جاوید ناب نماینده بنیاد خیریه فقیری در هرات میگوید نبود امکانات و هزینه بلند این نوع درمان آنان را واداشته تا این مرکز تداوی و دیالیز بیماران کلیوی را به هزینه 150,000 دلار آمریکایی ایجاد و زمینه درمان رایگان برای بیماران را فراهم سازند.
با توجه به مشکلات عدیده‌ای که در قسمت دیالیز در افغانستان وجود داشت، با هزینه 150,000 دلار آمریکایی به تعداد 10 دستگاه مجهز دیالیز در این کلینیک امروز رسما افتتاح شد و تلاش ما بر این است که این خدمات همچنان به گونه رایگان در دسترس مردم مریض کشور واقع شود.
دکتر قدیر معین مالی و اداری وزارت صحت عامه افغانستان در مراسم افتتاح این مرکز صحی در هرات گفت سالانه شمار زیادی از شهروندان افغان برای درمان مشکلات کلیوی به کشورهای خارجی سفر می کنند که این مرکز می تواند از مصارف هنگفت درمان در خارج از کشور بکاهد.
عرضه خدمات صحی به صورت تنهایی کافی نیست که از طرف دولت عرضه شد، بلکه نهادهای مختلف مخصوصا سکتور خصوصی سرمایه گذارای ما باید در کنار ما باشند. هموديالیز و تکلیفهای کلیوی یک مشکل بسیار جدی سی در افغانستان هست، نه تنها در هرات بلکه در سایر ولایات، و یک گام بسیار نیک، خیر و بزرگ در عرصه طبابت است. یک تعدادی از مریضای ما به صورت رایگان به اینجا تداوی میشن، مخصوصا کسایی که واقع قدرت و توانایی مالی ندارند، توانایی پرداخت را ندارند.
دکتران در هرات نیز بر این باورند که ایجاد چنین مراکزی میتواند به روند تداوی و بهبود بیماران مصاب به مشکلات کلیوی سرعت ببخشد. دکتر آصف کبیر معاون سرطان‌های هرات میگوید با اینکه در شفاخانه این ولایت یک واحد درمان بیماران کلیوی وجود دارد، اما این مرکز با فراهم نمودن سهولت بیشتر برای دست کم 10 فرد مریض در جریان روز میتواند فشار کار در شفاخانه هرات را کاهش دهد.
قبلا در سکتور خصوصی و سکتور دولتی خدمات انجام میشد، اما مردم به نسبت از اینکه به صورت یعنی مریض هایی که برای همیشه نیازمند خدمات هست از نظر اقتصادی مشکل داشتن، تا اینکه از اینا در حدود بین 2.5 هزار افغانی برای سکتور خصوصی بپردازن، اکثر مریض ها به نسبت که توانه اقتصادی نداشتن از گرفتن خدمات محروم میموندن. دقیقا در کم کردن بار نقش اساسی داره برای مریض ها میدان دسترسی شد و خدمات دیالیز در سکتور خصوصی در فعلی سکتور دولتی کمک کننده هست.
به گفته مسئولان صحی، در حال حاضر بیش از 5000 نفر در ولایت هرات از مشکلات کلیوی رنج میبرند که پیش از این مجبور بودند برای درمان در تنها واحد بیماران کلیوی در شفاخانه هرات روزها در انتظار به سر ببرند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم میکند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
در حالی که رهبران سیاسی لیبیا از شرق و غرب آن کشور برای مذاکرات قریب الوقوع در ژنو آمادگی می‌گیرند، صدر اعظم این کشور در رأس حکومت با حمایت سازمان ملل در ترابلس به سر می‌برد و می‌گوید که تا پایان ماه اکتبر، زمانی که شورای حکومتی و صدر اعظم جدید انتخاب می‌شود، آماده است استفاده دهد. ادوارد ایرانیان، خبرنگار صدای آمریکا از قاهره، در این مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را همکارم رویا زمانی به توجه می‌رساند.
أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج رغبته في تسليم مهامه.
در حالی که رهبران رقیب سیاسی لیبیا برای دور جدید از مذاکرات ماه آینده در ژنو آمادگی می‌گیرند، صدر اعظم مستقر در ترابلس که مورد حمایت سازمان ملل متحد قرار دارد می‌گوید که او اطمینان می‌دهد که برای انتقال صلح آمیز قدرت آماده کنار رفتن از سمتش است.
تمایل صادقانه خود را برای واگذاری وظایف خود به یک مقام اجرایی جدید تا آخر ماه اکتبر تایید میکنم. به این باور که کمیته گفتگوی لیبیا کار خود را به اتمام رسانده و شورای حکومتی جدید و صدر اعظم جدید را برگزیند.
مذاکره کنندگان طرف های لیبیایی تای مذاکرات هفته گذشته در مراکش روی تعدادی از نکات مهم و روش ها موافقت کردند، از جمله برگزاری انتخابات در ماه دسامبر سال 2020 و تقسیم قدرت بین 30 منطقه جغرافیایی لیبیا در این شورا شامل است. احمد المسموری، سخنگوی جنرال خلیفه حفتر، فرمانده نظامی در شرق لیبیا، در یک کنفرانس خبری تاکید کرد که خلیفه حفتر و کسانی که از وایت پشتیبانی میکند به دنبال یک راه حل سیاسی بدون مداخله خارجی میباشند.
نحن قوات مسلحه، هذا هو النهج الذي نسير عليه، سوى سيدي القائد العام الذي يبذل جهدا
جنرال هفتر و نیروهای وی راه‌های حلی را برای بحران لیبیا دنبال می‌کنند که بدون تحمیل خواسته‌های نیروهای خارجی به لیبیا باشد. اگر مداخله بیرونی نمی بود، بحران لیبیا مدت‌ها قبل حل شده بود.
فیصل بو آل ریکا، نماینده پارلمان لیبیا، در مذاکرات اخیر گفتگوی مراکش در مصاحبه با تلویزیون العربیه شبکه تلویزیونی رسمی عربستان سعودی ادعا کرد که السراج تحت فشار شبه نظامیان قرار داشت که از قدرت کناره گیری کند و پس از ثبت اعلامیه‌اش ترابلس را ترک کرد. مگر صدای آمریکا این ادعا را نمی‌تواند به گونه مستقل تایید کند. خطار ابو دیاب علوم سیاسی را در پانتون پاریس تدریس می کند. او می گوید صدر اعظم لیبیا بعد از درگیری اخیر با فتح بشقا وزیر داخلی کشور با بی‌مهری نیروها در ترابلس روبرو شد و بعدا استعفا داد.
اکنون سه مسیر مذاکره به شمول تلاش های ایالات متحده امریکا و سازمان ملل متحد، توافق روسیه و ترکیه برای توافق احتمالی و تلاش های برای تنظیم یک معامله موجود است و زمان آن فرا رسیده است تا این سه راه حل با هم یک جا ساخته شود.
در همین حال عبدالله السانی صدر اعظم موقتی مستقر در شرق لیبیا نیز استعفای خود را در آخر هفته اعلام کرد، اما هنوز مورد قبول پارلمان قرار نگرفته است. لیبیا سال 2015 به این سو میان رقبای سیاسی در شرق و غرب این کشور تقسیم شده است.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
بهبود وضعیت صحی الکسی نوالنی رهبر مخالف حکومت روسیه یک خبر خوش می باشد. بر اساس گزارش دکتران معالجه وی در برلین، نوالنی اکنون از کمای طبی بیرون شده و به حرف زدن پاسخ می دهد. اما در اعلامیه شفاخانه چارتی برلین، جایی که اکنون نوالنی تحت تداوی قرار دارد، هشدار داده شده که هنوز برای تشخیص و تعیین تاثیرات طولانی مدت مسمومیت شدید وی بسیار زود می باشد. نوالنی پس از آن که به تاریخ 20 مای آگست امسال در جریان پرواز از سایبریا به مسکو بیمار شد، از روسیه به آلمان انتقال داده شد. انتقال وی به شهر برلین آلمان به درخواست خانواده وی و موافقت دکتران روسی انجام شد. دکتران آلمانی در برلین تشخیص کردند که نوالنی مخالف و منتقد تند ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با یک سم اعصاب از نوع نویچوک مسموم شده بود. این سم یکی از سلاح‌های کیمیایی ساخت روسیه می باشد. پس از اعلام یافته‌های کارشناسان طبی آلمان، جان سالوان، سفیر امریکا در روسیه خواستار تحقیقات فوری، جامع و شفاف در مورد مسمومیت نوالنی توسط مقام‌های زیربط روسی شد. کیلی مکانانی، سخنگوی قصر سفید، مسمومیت آقای نوالنی را یک اقدام قابل سرزنش توصیف کرد.
Russia has used chemical nerve agents in the past and we're working with our allies and the international community to hold those.
روسیه در گذشته نیز از سم‌های اعصاب کیمیایی استفاده کرده. ما با متحدینمان و جامعه جهانی کار می‌کنیم تا بر اساس شواهد افراد مسئول این اقدام را در روسیه پاسخگو قرار بدهیم و بر تمویل فعالیت‌های بدنام آنان محدودیت وضع کنیم. مردم روسیه حق بیان مسالمت آمیز دیدگاهشان را بدون ترس از هر گونه مجازات و بدون شک بدون مجازات توسط مواد کیمیایی دارند.
ینس ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، با تاکید بر نیاز اتخاذ یک تصمیم مشترک علیه روسیه گفت که اعضای ناتو در نکوهش این حمله وحشتناک علیه آقای نوالنی متحد می باشند. او از روسیه خواست تا در راه اندازی یک تحقیقات بی‌طرف و بین المللی در پیوند با تلاش برای ترور آقای نوالنی سهیم شود و افراد مسئول در پیوند به این رویداد را پیدا کند. وزرای خارجه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G7 نیز با نشر اعلامیه خواستار وضاحت فوری و کامل از روسیه در مورد عاملین حمله بر نوالنی شدند و بر روسیه در مورد تعهد این کشور در کنوانسیون منع گسترش سلاح‌های کیمیایی اشاره کردند که مسکو باید عاملین همچو حملات را به عدالت بکشاند. در اعلامیه گروه 7 آمده این حمله علیه نوالنی رهبر مخالفان حکومت روسیه یک ضربه سنگین دیگر بر دموکراسی و کثرت‌گرایی سیاسی در روسیه می باشد. ما روی کرده روسیه مبنی بر واکنش این کشور در برابر خواستهای بین المللی به خاطر توضیح مسمومیت شنی نوالنی را از نزدیک زیر نظر داریم. مایک پومپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، نیز با تایید این اعلامیه گروه 7 گفت که این حمله تخلف از قوانین بین المللی به خاطر منع استفاده از سلاح‌های کیمیایی می باشد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که در سال مالی روان 27 پروژه بازسازی آبده های تاریخی عملی می شود. که 150 میلیون افغانی هزینه خواهد داشت و گفته مقامات این وزارت از جمله این تعداد پروژه ها 15 پروژه آن در حال تطبیق است. شرح بیشتر در گزارشی از خیرالله رسولی.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که در حدود 2 دهه گذشته این وزارت در نقاط مختلف افغانستان بیش از 5000 آبده تاریخی را ثبت کرده است. رسول باوری معین فرهنگ و هنر این وزارت در گفتگوی اختصاصی به صدای آمریکا میگوید که در همین مدت در حدود 300 آبده تاریخی دوباره بازسازی شده که از این میان 75 پروژه آن در 8 سال اخیر عملی شده است. به گفته آقای باوری حکومت افغانستان 150 میلیون افغانی را در سال روان برای مرمت آبده‌های تاریخی در اختیار این وزارت قرار داده که در سال روان مالی در ولایت‌های مختلف 27 آبده باستانی بازسازی خواهند شد. در این جمله مهمتر از همه قلعه چکنی در نیمروز است، قلعه بست هلمند است، کاوش‌ها در غزنی و نقاط مختلف افغانستان. کار بالای 15 قرارداد عملا جریان دارد و سایر قراردادها در حال تعیین مراحل است. امیدواریم که امسال 27 پروژه را عملی کنیم. اما مجلس نمایندگان افغانستان اقدامات حکومت مبنی بر بازسازی و محافظت از آبده‌های باستانی را قناعت بخش نمی‌داند و می‌گوید که مکنون در ولایت‌های مختلف این کشور آبده‌های تاریخی در حال ویران شدنند. عبدالقادر قلاتوال عضو کمیسیون دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی این مجلس به صدای آمریکا میگوید که ناامنی چالش‌های را فراراه بازسازی و محافظت از آبده‌های باستانی ایجاد کرده، اما حکومت هم در این بخش پلان منظم ندارد.
اگر استدلال کنند که در سراسر کشور فعلا هم جنگ است، تا یک اندازه گپ وارد هستند، اما ما فکر میکنیم اگر با جانب مقابل هم یعنی مخالفین مسلح هم تماس گرفته شد، ما فکر نمیکنیم که اونا ممانعت کنن که میراث های فرهنگی و تاریخی ما یا از بین بره یا تخریب شود. خوبتری هستن که حکومت در این مورد توجه جدی کنن و فعالیت های خود باید متوجه کنن و خاصتا وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ که مسئولیتشان هستند در این مورد.
در کنار رویدادهای طبیعی که منجر به ویرانی آبده های باستانی میگردد، نگرانی دیگر از نبود تضمین برای محافظت از آبده های باستانی در دوران پس از صلح به میان آمده است. در هفته جاری شماره از فرهنگیان از حکومت افغانستان و طالبان خواستند که موضوع محافظت از آبده های باستانی را در گفتگوهای صلح بگنجانند. این فرهنگیان در همایش تأکید کردند که از طالبان ضمانت گرفته شود که دیگر آثار باستانی را از بین نمی برند. بر اساس معلومات مجتمع محافظت از میراث‌های فرهنگی افغانستان، در جریان 4 دهه جنگ 70% آثار تاریخی این کشور تاراج شده یا از بین رفتند که مثال برجسته آن بت‌های شمامه و سلسال بامیان است که طالبان آنها را در سال 2001 میلادی منفجر کردند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دست‌ها، منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنگ رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید شسته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
در در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه های پشتو و دری ما ادامه دارد. شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.